و ما امروز در خدمت آقای دکتر رضاییان هستیم. آقای دکتر احمد رضاییان دکتراشون از دانشگاه مگیل کانادا در سال 2007 گرفتن و از سال 2011 هم به عنوان استادیار مشغول فعالیت در دانشکده مواد هستن. کارگاه ما امروز به بحث ایمنی میپردازه و انشالله قسمت دوم این کارگاه فردا صبح دو نفر از همکارهای دیگمون اجرا میکنن، به بحث سلامت خواهند پرداخت. ضمن تشکر از آقای دکتر رضاییان به خاطر قبول زحمت ازشون خواهش میکنم سخنرانی شروع کنم. خیلی ممنون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون آقای دکتر از معرفی. همین که فرمودن رضاییان هستم، از همکاران کوچیک شما هستم. راستیاتش قرار نبود این کار رو من قبول کنم به خاطر اینکه ما هم جزوی از شما هستیم و کوچیکتر از این هستیم بخوایم بیام اینا رو برای شما بگیم. یه مقدار راستیاتش سخت بود برام. در صورت چون تو این شورا هستم من و یکی از مباحث هم بحث تعامل با دوستان هیئت علمی هست، قبول کردم به خاطر که فیدبک شما رو بگیرم. بنابراین بیشتر دوست دارم از شما یاد بگیرم و مسائل مشکلات رو منتقل کنیم تو این شورا. بحث ایمنی همینجور که آقای دکتر مقدمه فرمودن، بحث آموزشش حالا از سال 91 تقریبا شروع شده با کاستی های خیلی زیاد برای تحصیلات، برای بچه های تحصیلات تکمیلی. اول از خب اداره کار و مدرس های اونجا ما خواهش کردیم یکی دو روز رو برای بچه ها آموزش بدن که بعد دیدیم به خاطر که توی فضای دیگه ای هستن، جو دیگه ای هستن و کمتر آشنا هستن به مسائل مربوط به آزمایشگاه و کارگاه ما، مجبور شدیم دیگه خودمون این مسئولیت رو به عهده بگیریم. دیگه از سال 92 و 3 دیگه بچه ها رو حدود 1000 خورده این نفر جمعشون میکنیم. بفرمایید جور. بفرمایید. خوش آمدید. بچه های کارشناس ارشد و دکترا رو بعد به ورود ما این آموزش های حالا عمومی و بعد تخصصی هم داخل دانشگاه ها خدمتشون ارائه میشه. چیزی که حالا از دستمون برمیاد دوست داریم حالا فیدبکی از شما، کمکی از شما هم بگیریم در مورد مسائلی که مطرح میشه. عذرخواهی میکنم. چند نکته هست که من خدمتتون عرض کنم. یکی همین بحث که دوره عمومی و تخصصی رو داریم برای دانشجوی دستور تکمیل از سال 91 تقریبا شروع کردیم بحث آموزشش و اصلاح و ایمنسازی آزمایشگاه هم در حال اجرا هست. اخیراً سرعت بیشتری پیدا کرده. ممکنه بعضیاشو در جریان باشید شما دوستان، بعضیاش نباشید، ولی ظاهراً یه بخشی از بودجه دانشکده ها رو ملزم دونستن که این مسائل مربوط به این منی حل بشه و بعد پرداخت بشه. یعنی یه مقداری حالت تشویق حالا یا تنبیه یا هرچی اسمشو بذاریم نمیدونم، قرار شده حالا بازدیدهایی از دانشکده ها، بازدیدهای اولیه انجام شده. خانم دکتر ممتاز پور دبیر اون شورا هستن و کارشناسای ایشون دارن عکس میگیرن، گزارش میگیرن از دانشکده ها تک به تک و یه سری مسائل اولیه باید حل بشه تا ظاهرن یه حالا یه سری بودجه دانشکده ها آزاد بشه، منوط شده به اصلاح یه سری مسائل و بعد در جهت ارتقای آزمایشگاه ها و بردن به یه سطح بالاتر دور دوم برنامه ریزی میشه. بنابراین یه بحث آموزش هست و یه بحثی که ممکنه خیلی از شما دوستان از همین جایی ایراد بگیرید. چیزایی که گفته میشه بسیار سخت میشه داخل دانشکده ها و آزمایشگاه کارگاه اجراش کرد یا خیلی از زیر ساخت ها آماده نیست، که درستم هست. برای این در حال اجرا هست و بحث آموزش هم حالا جزئیاتش جلوتر میگم خدمتتون. دوره امروز چیزی که من در خدمت هستم و در حد سواد ما هست یه دوره عمومی هستش. موارد تخصصی تر رو ایشالله آقای دکتر قول گرفتیم ازشون که اساتید مجربتر، حالا یه مقداری دانشکده های خاص، یعنی هر چند تا دانشکده ای بشه یه کلاسی، مثلا ما در بحث مواد شیمیایی صحبت کنیم، ممکنه یه سری از دوستان توی دانشکده های باشن که خیلی باش سر و کار نداشته باشن، برای من دوره تخصصی تر به نظرم باید اونطوری برگزار بشه، ولی موارد عمومی رو ما اینجا ایشالله امروز پوشش میدیم. فکر میکنم دورهای کمک های اولی و سبک زندگی میشه فردا، ولی اگر اشتباه نکنم بنابراین یه قسمتی هست که من توی فهرست نشون میدم بحث کمک های اولیه که ایشالله فردا آقای دکتر سهرابی فکر میکنم در خدمت شما باشن. مسئله بعدی اینجا گفتیم محیط کار. خیلی از دوستانی که حالا باشون ارتباط داریم از همکاران دانشجوها میگن چیزایی که گفته میشه مال کارخونه هاست، مال کارگاه هاست، جای کوچیک بزرگتر. راستیاتش اینجا هم همون شرطه داره، یعنی اگر دانشگاه رو بگیم، حالا ارگانش رو بگیم، کارفرما، ما هم کارکنان هستیم یا کارگران اون جا هستیم. آزمایشگاه ما و کارگاه ما کمی از بیرون نداره، از لحاظ مسائل ایمنی و خطرات کمتر از بیرون نیست. بنابراین اگر صحبت هایی میشه ما در حقیقت داریم خودمون رو مثل یکی از این کارگاهی که توی این مراکز صنعتی هستن، شرک های صنعتی یا کارخونه بزرگ میبینیم. و دو تا مسئله توی این رابطه هست، یکی بحث این که با دونستن یه سری از مسائل با ایمنی دانشجویانی که تو این آزمایشگاه کار میکنن، کارکنان و بعد خودمون به خصوص، خب بیشتر رعایت میشه. خطراتی که اتفاق افتاده، یکی دوتا آمارش رو من میارم با اخبارش، ممکنه حالا یکی از این کپسولای هیدروژن دانشگاه طبیعت مدرس تهران فکر میکنم منفجر شد یکی دو سال پیش. یه دانشجویی اومده بود فقط به دوستش سر بزنه، از یه دانشکده ای دیگه ای نمیدونم، حالا هر جایی هست که فکر میکنم اینجور که من یه جایی خوندم تا آخر عمرش هم طرف با کپسول گاز سر کار نداشته، متو اومده بود یه صحبتی بکنه با دوستش، همون وقت کپسول منفجر شده بود. یعنی این که من توی دانشکده ای هستم یا شرایط کاری میجر کارم چیزی هست که حالا با این مواد شیمیایی نمیدونم کپسول ها برق اینا سر کار نداشت ندارم، این فکر میکنم خیلی درست نباشه. بالاخره یه جایی هست که شما باش سر کار دارید، یه دانشکده دیگه تشریف ببرید، خانه هست، محل های دیگه، کارخونه تشریف ببرید. اینه که این مسائل به خصوص اون قسمت عمومیش به درد همه میخوره. و بعد بحث اینی که قرار ما نیروی انسانی که انشالله برای قراره قسمتی از این مملکت رو بگیرن ببرن جلو رو ما داریم یه جورایی باشون کار میکنیم، تربیت میکنیم. حالا بحثای روش تحقیق و مسائل دیگه هست بچه های کارشناسی ارشد دکتر رو، ولی این بحثی که ایمنی رو سر لوحه خودشون میگن باید از ما شروع بشه. درد و دلای زیادی هست، مسائل مختلفی هست، من 6-7 سال من درگیر این کار هستم و صدا اگه اذیت میکنه دوستانو بفرمایید چون من دورم متوجه نمیشم. بعضی از همکاران ما چون اینجا دیگه حالا همه محرم هستیم در مقابل این مسائل ایمنی نه تنها کمکی نمی کنن، بعضی وقتا جبهه گیری هم میشه راستیاتش و تو بعضی از موارد. اینه که فکر می کنم باید از ما شروع بشه، منتقل بشه به دانشجوها و بعد اونها قراره توی محیط کاری مثل مجتمع فولاد، کارخونه های پتروشیمی فولاد، سیمان قراره کار کنن. اینجوری نباشه که تا شروع میکنن به کار تازه متوجه میشن خیلی چیزها رو نمیدونن. و خب دانشگاه قرار بود ما یه چیزی داشته باشیم، یه زمینه ای از اینا داشته باشیم. بنابراین این 6-7 ساله یه قسمتی از این مسائل ما داریم منتقل میکنیم و تا دوست داریم که همکاران هیئت علمی هم کمک ما باشن تو این زمینه. خب قراره سرتون رو درد بیاریم با این موارد، البته نه همه اونها. یه مقدار در مورد اهمیت این مسئله ایمنی صحبت میکنم، آمار خدمتون عرض میکنم قوانین مرتبط با این منی در شما کارمند دولت هستیم دیگه، باید بدون قوانین چیه، اگر خدای نکرده اتفاق افتاد حقوق ما چیه، حقوق دانشگاه چیه، قوانینو میگیم. یه مقداری عوامل مؤثر تو در اتفاقاتی که میفته و بعد وارد بحثای اصلی میشیم. اگر حالا HSE رو ما بخوایم به عنوان موضوع به صورت عمومی موضوع این چند ساعت در نظر بگیریم، تو بحث سلامتی ما دو تای اولی رو ایشالا صحبت میکنیم در موردش، این عوامل فیزیکی، بیولوژیکی و روحی. فکر کنم فردا در مورد این صحبت میشه و توی کلاس های حالا یه مقداری عرض به حضورتون تخصصی تر اینا صحبت میشه. پس من از هلس ایشالا این دوتا رو در خدمت هستم، اینا رو میذارم آخر کار ایشالا، ولی ارگونومی رو از هلس میگیم و در مورد سیفتی، در مورد کپسولای تحت فشار، پرفشار که همه جا هست اطراف ما حالت عمومی تر داره صحبت میکنیم، بحث اطفای حریق، برق، علائم ایمنی، تجهیزات حفاظت فردی. در مورد محیط زیست متاسفم که هیچ چیزی برای گفتن ندارم، این محیط زیستی که همیشه خلاصه ازش کم گذاشته میشه، ولی بحث دانشگاه سبز رو یک کلیپی هست کاری که انجام شده دانشگاه صنعتی که خیلی هاشو اطلاع دارید و انشاءالا توی زمان استراحت پخش میکنیم و یه صحبتی در موردش میکنیم، ولی این هم مشکلات خودشو داره، میتونیم باز بحث کنیم از شما فیدبک بگیریم. و اینم که انشاءالا فردا در خدمتون دوستان هستن، بحث استرس های شغلی و کمک های اولیه، مسائل بهداشتی و مسائل سلامتی. خب دوستان زودتر بگم قصد سیاه نمایی ندارم، من جا بعضی جا اینا رو صحبت میکنیم میگن که خب تو هم که شروع کردی یکی از خبرهای بد و نمیدونم مسائل منفی و این چیزا صحبت کردن، راستیاتش تو بحث ایمنی بسیار بحث جدی هستش. حالا دوست دارید جوسازی اسمشو بذارید یا جو منفی باشه، سیاه نمایی باشه یا هر چیز دیگه، باید دقت کنیم به خاطر اینکه یک به همون مسائلی که گفتم ما قراره یه سری نیروی انسانی با فرهنگ تربیت کنیم از دانشگاه برن، باید فرهنگ سازی کنیم، اول خودمون رعایت کنیم و بعد بتونیم منتقل کنیم به این بچه‌هایی که خب بچه‌های این آب و خاک هستن. نگاه کنید اطراف ما، اگه نگاه کنید خیلی از مسائل رو شاید خودتون تشخیص بدید. این یکی از این وانت بارایی که گازهای سیلندرهای چیزو با شرایط بسیار بد داره هم میکنه. البته زودتر بگم خودم عکسو گرفتم، اولین کسی که خلاف کرده خودم هستم، چون موقع رانندگی این کارو کردم اینکه اولین خلافکار خودم هستم، ولی بعضی وقتا واقعا دیگه شکار لحظه هاست، این طرف طرف میبینم. این فکر میکنم همین کپسولای پرفشاری که حالا بعد میبینی تو ماهی فروش ها و گل فروشی ها و عرض به حضورتون خیلی جایدیه میبینیدشون، بمب های متحرکی هستن که بسیار خطرناک، ولی به خاطر حالا بی اطلاعی، کم اطلاعی بعضی از حالا کسایی که دستن در کار هستن یا مردم، اینطوری داره هم میشه. باز این عکس خودم گرفتم حالا از این دوستان خدمات، لطفا اگه میشناسیدشون صحبتی نکنید، حالا یادم رفت اینا رو شطرنجی کنم رو چهره هاشون پیدا نباشه، ولی در یکی از این دانشگاه رو داشتن تعمیر میکردن، نگاه کنید یکی از همین سنگ ها هستش که اگر بشکنه و میشه بمبیه که ترکشش به هر کسی میخوره، هر چشم و سر و گوش و هر چیزی رو ممکنه آسیب بزنه. این بنده خودم در رو باز گذاشته که حالا دانشجوها بیان برن مزاحم نباشه، ولی ببینید هم خودش وسایل حفاظت فردی استفاده نکرده، هم این کار یعنی دور تا دورش، و حالا اگر کشوری دیگه ای بود دور تو دورش رو سیم کشی کرده بودن، نوار کشیده بودن، کسی از اینجا راه رد نشه. ببینید اینا رو داریم میگیم که جایی بفهمید، خوش آمدید. قرار نیست جایی رو، مرکزی رو دانشگاه تحت فشار بذاریم یا بگیم گناهکار هستن، ولی قراره ایشالا این مسائلی یواش یواش خورده خورده یه مقداری بهتر بشه. باز همین کپسوله پرفشار نگاه کنید، واقعا اینا هیچ گناهی این دو نفر ندارن، آموزش بهشون داده نشده که این یه اجدر هستش، اگر بشکنه این شیر، حالا کلیپ هاشو ببینید میتونه واقعا هر مصیبت درست کنه، فاجعه درست کنه. فکر میکنم این یکی از این آزمایشگاه یکی از این کارخونه ها باشه، فولاد هرمزگان رو اشتباه نکنم، آزمایشگاهی که حالا به خاطر نشت گاز منفجر شده. متاسفانه همین اتفاقات ممکنه برای هر کدوم از آزمایشگاهی ما بیفته. یه روز صبح اومدیم دانشکده مواد، ببخشید من مثالمو مجبورم دانشکده مواد بذارم خسته کننده نشه براتون، دیدیم بوی گاز تموم ساختمون رو پر کرده. 3-4 تا آزمایشگاه داریم بازسازی میکنیم، حالا داشتیم بازسازی میکردیم 4 سال پیش. یه دوستی که نمیدونم حالا مشکلی داشته یا هر چیز اومده بود، تموم این شیرهای گازو باز کرده بود توی یکی از این آزمایشگاه که درش باز بوده، خوب داشتن بازسازی میکردن، در باز بوده و خوشبختانه حالا بالاخره پنجره ها رو باز کردیم، چراغ ها رو روشن نکردیم، مسائلی که حالا گفته میشه رو خیلیش رعایت کردیم، وگرنه تموم این 4-5 طبقه پر از گاز شده بود، بوی گاز، و بلافاصله حالا آتش نشانی اون مسائل اولیه رو رعایت کردیم که حادثه یه اتفاق نیفته، ولی کافی بود یکی دو نفر وارد اونجا بشن چراغ روشن کنن، بلافاصله محیط منفجر میشد. پس ببینید ممکنه هر آن یه اتفاقات تو همین دانشگاه بیفته و مثل حالا یکی از این دانشگاهی فکر میکنم قزوین باشه، یکی از آزمایشگاهاش داره آتش سوزی اتفاق افتاده، من دیگه عکس دیگه ای نداشتم. این مواردیه که دانشگاه اتفاق افتاده. این هم که شما خودتون این طرف طرف میبینید سیمای برقی که خیلی جا هست و اخبارش هم میشنوید، متاسفانه اطرافمون این مسائل هست، تو پارکیه که حالا بچه ها دارن بازی میکنن، آب و اینم برق کنارش دیگه، حالا حساب کنید چقدر میتونه خطرناک باشه. خب باز از لحاظ مثل خیلی از آمارهای دیگه اون در میان 180 کشور از لحاظ مسائل ایمنی ما کجا هستیم؟ 102 هستیم. خب خیلی خوب نیست دیگه، و اگر که حالا یکی دوتا آمار بخوایم بگیم، نگاه کنید از سال 87-96 حوادث ناشی از کار که عرض کردم باز ما توی یکی از اون کارخونه ها داریم کار میکنیم، یعنی آزمایشگاه کارگاه ما مثل همون آن که مثل همین آزمایشگاه فولاد هرمزگان هستش، نمیشه گفت دانشگاه اینقدر خطر نداره، داره، و به علاوه که قراره بچه ها برن توی همچین جایی کار کنن، اگر تذکرات ما آموزش های ما نباشه یکم حساسیت ما نباشه اونا هم یواش یواش میرن جزو یکی از اینا. حدود 16,000 نفر توی چند سال میشه فکر کنم 9 سال مثلا فکر میکنم 10 سال که آمار بالایی هستش. 16,000 نفر میتونید حالا سالیان متوسطش حساب کنید، ضرب در چند برابرش بکنید میشه مصدوم و معلول و از کار افته بوده و مسائل دیگه که بسیار آمار بالایی هستش. عمده مشکل چی هستش؟ بحث آگاهی از مسائل ایمنی هست. بعدا میبینیم ما یه آماری میگیریم از شما، تجهیز چند درصد توی این آمار تأثیر داره و آدم ها چند درصد. حالا خیلی جالبه بهش میرسیم ببینیم نظر شماها چقدره، ولی مسئله عمده این هستش، حالا زودتر در مورد صحبت کنیم. بنابراین ما دوست داریم یاد بگیریم و یاد بدیم. موقعیت حالا دوستان همکاران هیئت علمی اینجوری هست، تو هر زمینه ای مثل شمعی هستید که دارید روشنایی میدین. اینم یکی از اوناست که باید دانشجوها در عرض بزرگتون آموزش ببینن. خب این به تفکیک فکر میکنم سال یکی از این سالها باشه، بله یه جایی بود سال 94، به تفکیک حالا فوتی ها هستن و حوادثی که اتفاق افتاده، برق گرفتگی هستش، سوختگی، خفگی، حالا اگر اسمشو بذاریم، اصابت جسم سخت و سقوط از بلندی، به تفکیک حالا زن و مرد بودن جنسیتش هستش و مسائل دیگه ای که هست. درصد آمار نسبت به خیلی از استاندارد جهانی بالا هستش، اخیراً هم به خاطر مسائل بیمه و مسائل دیگه خیلی از کارفرماها چیکار میکنن؟ اینجا این یکی اتفاق نمیفته حتما، با کارگران یه جورایی چیکار میکنن؟ حل و فصلش میکنن که گزارش نکن، یعنی خیلی از مسائل گزارش نمیشه، شکستن پا، نمیدونم قطعی انگوش، اینا به خاطر اینکه یه جوری با خودش تعامل میکنن کارفرما با کارگر، به خاطر اینکه اگر گزارش بشه مشکل درست میشه از چند جهت، بنابراین یه سری از آمار هم پنهان هستش. خب چه مشکلاتی داریم؟ باز دیگه خودتون آگاه هستید، بودجه ها در حدی نیست که ما بتونیم چکار کنیم، نوسازی کنیم، سرمایه گذاری جدیدی بکنیم، و وضعیت خوب نامناسب هست، خیلی از تجهیزات قدیمی هست، و از اون طرف تعداد دانشجو تحصیل تکمیلی بیش از حد، شاید دو برابره، شاید سه برابر باشه، نمیدونم. از اون طرف خب فشار به دانشجو میاد که زودتر کارش رو تموم کنه، به موقع تموم کنه. خیلی از دانشجوها به خصوص دانشجوی دکترا دارن کار میکنن، میخواد بالاخره هزینه زندگیشو در بیاره، یه قسمتی از کارش و وقتش رو میاد اینجا، میخواد سریع کارش رو تموم کنه و بره. در عجله کاری معمولا مسائل مربوط به ایمنی کمتر رعایت میشه و بیشتر حادثه اتفاق بیفته. خیلی هاشون میگن ما بعد از ظهر میایم تا 6 شب، بعد از ظهر میاد تا 12 شب. بعضی وقتا دیدید دانشجو این کارو میکنن، خب جایی که طرف خسته هستش، و از خانم دکتر ممتاز پورم بپرسید، بیشتر حوادثی که اتفاق میفته از 4 بعد از ظهره. نمیدونم بعد از ساعت اداری چیکار میکنن دانشجوها، نمیدونم. اینجایی که خب نظارت ما رو بیشتر میطلبه. و بعد بحث فرهنگ سازی هست که عرض کردم، همه نیازمنده به، حالا این هست که میداره بیشتر بدونیم. عرض کردم خیلی دوست ندارم در مقابل شما وایستم صحبت کنم، خیلی از شما دوره دیدید، حالا خارج از کشور این دوره ها رو گذروندید، یا کارخونه هایی که پروژه دارید دو گذروندید، متا در ساعت همچون که عرض کردم دوست داریم فیدبک شما رو در این مورد ببینیم. خب چند تا از بریده های حالا خبرگزاری ها رو من اینجا آوردم، باز همین انفجار کپسول هیدروژن هستش که یکی از خطرناک ترین حالا کپسول ها هست که تو دانشگاه هم داریم خیلی زیاد. این یه نفر فوت شد، فکر میکنم نفر بعدی که من گفتم هیچ ربطی هم به این دانشکده و این نداشت، فقط ماده با دوستش صحبت کنه، اون هم بعدن مثل که فوت میشه بیمارستان. و عرض به حضورتون مسائل دیگه هم هست، یه سری آمار از داخل دانشگاه هم، دانشگاه خودمون هم داریم، قطعی انگشتان، سوختگی شدید با اسید، انفجار سیلند و مسائل دیگه که هست. دانشگاه بو علی باز بحث انفجار در آزمایشگاه با تعدادی از مجروح، سوختگی صورت حالا با اسیدی که اشتباهاً به قول معروف حمل شده یا آزمایش اشتباهی که انجام می شده. حالا تو دبیرستان ها هم مسائل دیگه هست، انفجار در آزمایشگاه علمی کاربردی ارومیه و مسائل دیگه که متاسفانه باعث میشه که آزمایشگاه ها هر لحظه امکان داشته باشه یه اتفاقی توش بیفته از مسائل مختلفی که حالا هست. داخل دانشگاه اگر سال 97 رو من گرفتم، حالا باز این سریش رو احتمالاً محرمان از همه شو در اختیار من نذاشتن، سوختگی با مواد شیمیایی 25 مورد، برق گرفتگی 7 مورد، استنشاق گاز و بخار مواد شیمیایی و تا آخر، حالا مسائل زیاد هست و شاید دو برابر این اتفاق میفته. خیلی از دانشجوها تشخیص میدن یا ترجیح میدن و دانشکده ها که بازونم گزارش نشود، یعنی بالاخره یه جوری راهنمایی میشه به یه مرکزی خارج از دانشگاه و مرکز بهداشت خبردار نمیشه، بنابراین آمار خیلی خوب نیست. خب اینجایی که من خدمتتون گفتم قرار یه حادثه یه اتفاق بیفته، خدا نکرده، توی آزمایشگاه کارگاه دو تا مؤلفه داره، یکی شرایط ناایمن و یکی آدمی که به صورت ناایمن کار میکنه، اعمال ناایمن. فکر میکنید درصدش چقدر باشه دوستان؟ حالا برای اینکه بعد از ظهرم هست یه مقداری شما به من کمک کنید. فکر میکنید چند درصد از این باشه، چند درصد از اون باشه؟ یه درصدی همینطور بگید دیگه، اشکال نداره. کسی 60 این در شرایط نایمن و 40% یعنی تجهیز نامناسب و آدم نامناسب. ببخشید حالا اسمشون ببرم، آدم نامناسب رفتار مناسب. خیلی ممنون. آدم ها که همه خوبن، فقط ممکنه اطلاع نداشته باشه. 60-40 آقای دکتر فرمودن. کسی دیگه چیزی داره ازش؟ این ور 60 خانم دکتر میفرمایند و اون ور 40 دیگه. حالا حدودشو اگر بگیم 88% آمار میگه که 88% به خاطر چی هستش؟ رفتار نامناسب هستش. بله من بفهمه، خوش آمد. من راستش به این شک داشتم، حالا با این وزارت کار اصفهان، شعبه اصفهانش در ارتباط هستم، اونا حدود 80% صحبت میکردن. یه مقداری حالا جستجوی اینترنتی و اینا کردم، همینه، منابعش هم دارم در اختیارتون میذارم. مال 2016 مثلا 17، حالا خیلی اخیر نیست ولی 16-17. 80% حدودن مقصر چیه؟ آدمیه که داره با این تجهیز نامناسب داره کار میکنه. پس فرض با اینه که تجهیز ما نامناسب هستش و رفتار نامناسب یا عدم آگاهی متاسفانه باعث این میشه. دلیل این که ما تمرکزمون روی چی هستش؟ اول آموزش هست، به خاطر که هم کم خرج هستش و هم مؤثر، بسیار مؤثره. نمیدونم مثال خوبی هست یا نه، این خودروهایی که ایران داره تولید میشه، دفترچه فنیش و مسائل مشخصات فنیش مرتبط هست با زیر 2000، قبل از 2000. برای خیلی انتظار نداشته باشید فلان فولاد استفاده شده باشه، فلان طراحی. همین پرایدو مثلا مثال بزنیم، یکی از اوناست که واقعا نامناسبه دیگه. برای یک ماشین شهری، کف شهر، عالی هستش، یکی از ایدئال ها هستش، ولی اینکه برش داری تو بیابون با 100 خورده‌ای، با 5 نفر آدم و کلی بار، 100 خورده‌ای کیلومتر باش رانندگی کنی، میشه چی؟ این یکی میشه راننده پرایدی که خبر نداره این ماشین، این ماشین شهری هستش. در مورد مسائل مربوط به این که خب این بالاخره همین پرایدو داره، کجا بره؟ اینو من نمیدونم واسیاتش، من نمیتونم صحبت کنم. یعنی میگه اینم حق مسافرت داره، درسته، ولی میتونه زیر 100 تا رانندگی کنه دیگه. برابر این جاده های ما نامناسبه. اینم خودروهایی که تو ایران تولید میشه، تکنولوژیش مال زیر 2000، سال 2000 هستش. اگر همین مسائل که جاده نامناسبه، علائم درست نیست، ماشین مشکل داره، رو یه رانندهی باشه که بدونه این ماشین و این شرایط اینه، بالاتر از 100 تا رانندگی نکنه، خب خیلی از مسائل ما حل میشه. خیلی از خانواده هایی که داغدار میشن تو ایران و این همه به جمعیت میگن اضافه بشه و فلان، و بعد میبینیم که چقدر جوان دارن جاده ها کشته میشن، خیلی هاش حل میشه. 80%. من دوست دارم فیدبک شما رو هم بگیرم، اگر مسئله هست بفرمایید، در موردش صحبت میکنیم. برای من دلیل این که ما تصمیم گرفتیم اول آموزش موارد ایمنی و فرهنگ سازی باشه، ببینید کم خرج هستش اما مؤثر، حدود 80%. و مرحله دوم بحث نوسازی و ایمن سازی تدریجی آزمایشگاه که خوشبختانه دستور ریاست دانشگاه و حضور مؤثر ایشون در این شورا که واقعا به صورت منظم شرکت میکنن و تأکید دارن روش، دارن روی این قسمت هم کار میشه. میفرمایید که میلیارد تومان پول میخواد، از کجا بیاریم؟ داریم از اونهایی شروع میکنیم که کم خرجترن. مثالش حالا عکس رو بعد میبینیم، یه سری از بفهمه یه سری از تجهیزات ما هستن که فقط کافی اینو وصلش کنی به این هود یکی از این دودکشایی که داریم زیرش جوشکاری انجام میدیم، وصلش کنیم به این سیستم تهویه به همین سادگی. من عکس گرفتم الان میبینید این نشده، یعنی خیلی ها نمیدونن که الان داره ذرات معلقی که داخل این آزمایشگاه یا این کارگاه هست مضر هستش. اینها واقعا هزینه ای نداره، بنابراین تو این قسمت هم داریم از کم هزینه ها شروع میکنیم تا حالا بره اولویت بندی بشه برای پر هزینه ها. همچنین که عرض کردم دانشجوهای کارشناسی ارشد و دکترا رو اول بعد و ورود که میشه حدود پاییز هر سال هست دوره ایمنی رو برشون میذاریم به صورت عمومی، و دوره تخصصی هر دانشکده بستگی به فراخوره همون دانشکده، مسائل دانشکده هر دانشکده با دانشکده متفاوته. اردیبهشت سال بعد که میخوان وارد آزمایشگاه بشن، قبل از اینکه وارد بشن یکی دو ماه قبلش که تابستونه دیگه، دوره تخصصی تو هر دانشکده جداگونه گذاشته میشه. خب
آیه سو ببخشید
بفهمه،
ممکنه این میکروفون یکم از صورتتون فاصله بده
جدا بگیرم که بله من
سعی میکنم صحبت
کنم. بله چون این طرف هست. الان بهتر شد؟ بهتر شد؟ یک دو سه بهتر شد؟ بله. خب ممکنه دوستان تو ذهنشون این باشه که خیلی از فرآیندهای سنتی ها حالت یدی دیگه تبدیل شده به چی؟ استفاده از اتوماسیون و کنترل های کامپیوتری و اینها خیلی جاها، و ممکنه به خاطر اینکه شما دیگه کمتر نیروی انسانی درگیر هست مسائل ایمنی کم رنگ تر باشه. واقعیتش اینه که برعکس هست، به خاطر اینکه خیلی ها تکیه میکنن به همین اوتوماسیون و بعد اتفاقات وحشتناکتری میفته نسبت به قبل. نمونهش همین خرابکاری های سنتی که توی انرژی اتمی انجام شده، چون همه سری مانیتور جلوشونه و یه سری چیز دارن میبینن مشکلاتی اونجا درست شد. مثالاشو من چون بازدید رفتم میتونم براتون بزنم، و اتفاقات ناگواری که افتاده و حالا آتش سوزی هایی که توی پتروشیمیا اتفاق میفته. بنابراین نیاز به دانستن مقررات و اصول ایمنی حتی از قبل هم بیشتر شده. درسته کارا کمتر یدی شده، شما مجتمع فولاد تشریف ببرید توی این خط تولید شاید دو سه نفر رو بیشتر نبینید، تموم این کار کنه اون بالا نشستن توی این پولپیتای بالا، و خب داره مانیتور میشه خیلی از فرایند. متأسفانه اتفاقاتی که میفته وحشتناکتر از قبله اگر اتفاق بیفته. خب دو تا نگرش هست، یکی نگرش سنتی به ایمنی و یکی هم نگرش نوین. ما دوست داریم انشاءالله جزو دومی باشیم، چون معالد کارخونه هم زیاد میرم به عنوان مشاور سنتی، متاسفانه خیلی از جاها همین نگرش اولی هست که غالب هست. میگه آقا تعداد زوب نمیدونم در روز از 105 تا کمتر نشود، وگرنه چی میشه؟ پاداشتون کم خواهد شد. همین کارخونه ها که اسمشون نمیخوام ببرم همه اطراف ما هستن، 6 تا 7 ناحیه مختلف هست، و کافی یکیشون یه مقدار شاد دانش بیشتر بشه، تعمیراتش بیشتر بشه، شروع میکنن بقیه هم کارا از قسمت های دیگه که شما چرا این کار کردید، پاداش ما داره کم میشه. بنابراین شاخص چی هست؟ تولید، چقدر تولید کردیم، چون بحث حقوق و مسائل دیگه هست. این نگرش سنتی به ایمنی هست. این واحد ایمنی و بهداشت هم هر دفعه ای بالاخره سختگیری هایی میکنه، منتها میگن آقا ببین اگر یکم سختگیری کنی پاداش خودت هم کم میشه. نگرش دوم چی هست؟ اینی که اول بحث ایمنی، همون بحث این که اول ایمنی بعد کار، واقعا التزام عملی مدیران به این باشه، اول ایمنی و بعد کار. حالا مثال هایی میزنیم، چند تا از این فرایند هایی که حالا دانشکده ما انجام میشه بسیار خطرناکه. هیئت علمی همکارمون هم میگیم میشه اینو انجام ندید یه پروژه دیگه تعریف کنین، میگن نه دیگه ما اینو شروع کردیم یه سلسله ای از کارا رو داریم میبریم جلو. هم بحث چی هست؟ این که حالا میخوام چند تا دانشجوی بیشتر وارد تحصیل بشن، خیلی از کار قبل از شده، بذار اینو ببریمش جلو تا، و بعد اتفاق بدی بعدش میفته به خاطر اینکه خود فرایند اصلا خطرناک هست. حالا مثالاشو جلوتر میزنیم. بنابراین دوست داریم اول بحث ایمنی باشه و بعد اینکه حالا چند تا دانشجو فارغ التحصیل میشه. حق و تدریس من چی میشه و مسائلی دیگه که نمیخوام در مورد صحبت کنم. یه مقدار این مسائل رو بیشتر تو اولویت بذاریم. خب این بحث خود ایمنی هست. قوانین اداره کار چی میگه؟ میگه که حالا این قوانین هم معمولا این کلمه های خیلی پیچیده و چیز استفاده میشه. ماده 85 میگه که برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌های از طرف شورای عالی حفاظت فنی، همین وابسته به همین وزارت بهداشت و کار هستم، و آموزش پزشکی جری جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می شود برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران، کارآموزان الزامی است. خب پس یه سری دستورالعمل‌هایی هستن که دانشگاه هم حالا یه سریشو داریم به صورت نوشته شده، یه سریشو نداریم که داره انجام میشه، سری تکمیل میشه. الزامی هستش برای همه ما. نگاه کنید، ما به عنوان کارگر حساب میشیم، اسممون حالا از لحاظ وزارت کار، قوانین اگر اتفاق بیفته، دادگاه و اینها، و مسئولین دانشگاه و خود وزارت علوم میشه کارفرما. ماده 95 میگه، میگه که مسئولیت اجرای این مقررات به عهده کارفرما هستش و باید حالا هم بحث آموزش و هم تجهیزات رو در اختیار کارگر قرار بده، ملزم هستش. و بعد تبصره دوش میگه که اگر این اتفاق افتاد، امکانات در اختیار کارگر قرار داده شد، آموزش هم داده شد و اتفاقی افتاد که مسئولش کی هستش؟ کارگر هست که این آموزش ها رو اجرا نکرده، کارفرما هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. این حرف خیلی سنگینی هستش. ببینید این اتفاق میفته، اگر خدای نکرده رفتیم یه سری به دانشجوون بزنیم داره چی کار میکنه داخل یکی از آزمایشگاه ها و یکی از این اتفاقات خدای نکرده افتاد، دانشجو درست کار نکرد، شما هم که کنارش وایساده بودید یه اینکه چی محافظتی رو چشمتون نبود و خدای نکرده یکی از چشماتون رو از دست دادین، خدای نکرده، به خاطر اینکه شما استفاده نکردید، میدونستید و استفاده نکردید، هیچ حقی برای شکایت از دانشگاه ماها نداریم، یعنی هیچ حق قانونی نداریم. تموم این وکیلای خیابون شهید نیکبخت هم جمعشون کنید اتوبوس بیارید اینجا، نمیتونن شکایت قانونی کنن. اگر آموزش رو دیدیم، میدونستیم باید عینک بزنیم و نزدیم. قانون اداره کار داره اینو میگه. بنابراین ما حالا تجهیزات بسیار خطرناکی دانشکده خودمون داریم، دانشکده مواد، مثال هایی که میزنم اینه دیگه، عینک هم گذاشتیم اونجا، آقای مهندس اینو بردار استفاده کن، داره سنگ میزنه، نمونشو داره سنگ میزنه که یکم روشو صاف کنه، هر لحظه ممکنه یکی از اینا وارد چشمش بشه، پرت بشه دو چشمش. آموزش رو دیده، پاییز هر سال آموزش عمومی تخصصی اردیبهشت سال بعد عینک هم اونجا بوده، خیلی هاشون یه عینک برشون واقعا مشکل استفاده. اگر اتفاقی افتاد از این دست، هیچ گونه از لحاظ حقوقی هیچ گونه ادعایی برای دانشگاه نمیتونه داشته باشه. چرا؟ تجهیز مشکل داره، نشت برق داره یا اتفاق دیگه میفته، اون بحثش جداست. بنابراین اگر بخوایم خلاصه کنیم، کارفرمای سری دانشگاه تکالیفی داره، ما هم که اینجا داریم کار میکنیم یه سری تکالیف داره. اون میگه که آموزش بدم، تجهیز کنم آزمایشگاه ها، کارگاه ها، نظارت هم روش بکنم، کارگر موظف هست این دستورالعمل ها رو استفاده کنه و به خصوص وسایل حفاظت فردی رو داشته باشه.
ببخشید دکتر،
دو طرفه هستش، بفرمایید.
میتونم سوال بپرسم؟
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
دکتر منظور از آموزش دقیقاً چیه؟ یعنی آیا ما باید مثلا شما اگر دفترچه‌ای منتشر کنید در اختیار دانشجوان قرار بدید، این آموزش محسوب میشه یا اینکه دانشجو باید آموزش رو ببینه، یه برگه‌ای رو امضا کنه مبنی بر اینکه این آموزش رو دیده که از نظر حقوقی در واقع باری برای دانشگاه محسوب نشه؟
بله، هر دوش هست. الان برای دانشجوها کلاس گذاشته میشه، عمومی و تخصصی، که سامانه گلستان ثبت میشه. تا این آموزش ها رو ندیدن نمیتونن فارغ التحصیل بشن. بچهای دکترا آموزشی جامعه آموزشیشون پژوهشی یکی دوشون کاملا متوقف میشه اگر این آموزش رو نبینن. و من این حضورشون حضور غیاب، یعنی که من آموزش رو دیدم، حالا خیلی وقتا میبینم که میان میشن با گوشیاشون بازی میکنن، نمیدونم تکالیفشون رو انجام میدن دیگه، میل خودشونه. ما اول کار میگیم واکن ما داریم براتون میگیم، میل خودتونه گوش بدید یا نه. بعد دفترچه یا جزوه‌ای گذاشته میشه الان و دانشجوها میخونن، همون مسائل کلاسی هست ولی یکم کلاسیک تر، و یه امتحان آنلاینی میدن. خب حدود 200 تا سواله به صورت رندوم، 10 تا سوال برای هر کدومشون میاد. بعد این آزمونم لیمیتش هم پایین گذاشتیم، 65 گذاشتیم از 100 که حالت آموزشی داشته باشه، بحث فرهنگ سازی هستش. بنابراین آموزش داره داده میشه. خیلی از جامعه خبر دارم که حالا بالاخره یه ماسکی، عینکی، دستکشی، چیزی در اختیارشون گذاشته میشه، یا به دانشجو میگن اگه نمیذارن بخواید، حالا یا از استاد راهنماست ببخشینم در سر برای خودمون میشه، ولی یا از دانشکده. از وقتا میگه آن نیست این عینکه که چشمایی که میگیم حالا چقدر گرون قیمته، میلیارد ها میلیارد دلاره این چشما، یه دونه از این عینک رو 10,000 تومان 15,000 تومان آدرسش هم میدیم برید بخرید بذارید تو جیبتون اگر نیست. بنابراین آموزش داره داده میشه الان تو دانشگاه. ما هم الان همین وضعیت داریم، عرض کردم من اگر برم به سری به دانشجو بذارم همونجا کپسول منفجر بشه، اگر مشکل خودم باشم یا اشتباهی که دانشجو انجام داده اشتباه شخصی، از لحاظ قانونی ما تقریبا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی میتونیم خسارتی از دانشگاه بگیریم مگر اینکه واقعا یه مشکلی داشته باشه، که اینا رو باید بدونیم. کپسولایی که میفرستیم پرش کنن، متاسفانه همینجا آدرسشو نمیدم کجاست، همینجا معیوبش میکنن و به شما میدن، یعنی باز کپسول خیلیش معیوبه. کپسول اکسیژن میدیم توش نیتروژن میزنن میاد، رنگش هم یه چیز متفاوته، به خاطر که 5 تا افغانی گذاشته دارن اینجا برش کپسول پر میکنن، دانشگاه متاسفانه با اینا دارن کار میکنن. خب باید بدونیم اینا رو. خب پس همه چیز تقصیر ما نیست، همه چیز تقصیر دانشگاه نیست، یه مقداری همه باید بالاخره هم بدونیم هم کمک کنیم. نمیدونم حالا جواب دادم خدمتتون. در صورت آموزش داره داده میشه طبق کار، تجهیزات هم در حدی که هست توی دانشگاه داره یواش یواش فراگیر میشه. حالا دانشگاه موادی مقداری ما کم زودتر شروع کردیم، مشکل وقتی که دانشجو یا کسی دیگه میگم از اعضای هیئت علمی هم داریم که خیلی راحت بدون لباس میره داخل آزمایشگاه. خب ما میگیم که آقا این پیش نمازه دیگه، به همه دانشجو گفتیم آقا لباس بپوشید به دلایلی، بعد ببینیم استادش میره بدون لباس میره داخل اونجا میگه من یه ساعتی بیشتر کار ندارم. خب
ببخشید
بفرمایید جون.
ببخشید من میشه سوال بپرسم؟
بفرمایید خواهش میکنم.
خسته نباشید. ببخشید من خود سرما خوردم صدامم.
خواهش میکنم بفرمایید.
عذرخواهی میکنم. حقیقتش من عزیمی هستم و هیئت علمی مرکز کارگاه آموزشی.
خیلی خوشحالم.
تخصصم هم مواد و کارگاه جوشکاری و اینا. بعد من این ترم حقیقتش اول ترم به ما گفتن که از بچه‌ها تعهد بگیرین که نکات ایمنی رو رعایت میکنن، و منم خیلی مخالفت کردم، یعنی دادن که ما بریم سر کلاس همون اول امضا بگیریم. فکر کنم الان که اینا رو شما گفتین به این خاطری که ما در واقع مسئله رو از سر خودمون باز کنیم.
بله.
و منم حقیقت خیلی مخالف بودم، گفتم دانشجویی که تا الان کارگاه جوشکاری رو ندیده اصلا نمیدونه یعنی چی من سر کلاس همون جلسه اول حالا یه تئوری صحبت کنم و تعهد بگیرم. ولی خب دیگه حالا در واقع ریاست کارگاه گفتن نه باید تعهد
عجب.
در واقع ما همون اول جلسه اول در 5 دقیقه اولی که حالا یه صحبتی در مورد کارگاه جوشکاری کردیم یه برگه دادیم همه امضا کردن دانشجویان با این مضمون که ما تمام مسائل ایمنی رو رعایت میکنیم. حالا من سوالم اینه، این به نظر شما ایراد نداره؟ نه کلاس آموزشی برای دانشجو برگزار شده، نه اطلاعی اونقدر داره اصلا در مورد همین. حالا شما خوب صحبت کردین در مورد کپسول اکسیژن که فوق‌العاده خطرناکه، کپسول آرگون، این کپسولای تحت فشار. بعد ما یه تعهدو میگیریم، بعد خیلی راحت بعد دستمون تو جیبمون میکنیم تو کارگاه قدم میزنیم میگیم هر اتفاقی هم افتاد اینا تعهد دادن که مسائل ایمنی رو رعایت کنن. حالا سوال من اینه که این به نظر شما ایراد توش نیستش؟
ایراد هست. ببینه آقای تو اینجوریه، آموزش ها رو گفتم از سال 91 ما شروع کردیم. حالا اگر اطلاع نداشتید یا اطلاع احتمالا دارید، تو کلاس چی میگیم؟ میگیم داخل کارگاه که میرید بالاخره یه رئیسی اونجا هست، یه نفر سرپرست هست، داره میگه این کارو بکنین این کارو نکنین، یه سری دستورالعمل‌ها رو دیوار هستش. حالا یه سری چیزای کلی داریم میگیم، میگیم هر چیز گردنده‌ای ممکنه 0.5% یه چیزی پرت بشه به سمت صورت شما یا چشم شما، باید حتما عینک داشته باشید. خب ماشین تراشانی نگاه کن، یکی از مثال هاست و مسائل دیگه. بنابراین دانشجو میدونه اگر چیز گردنده دستگاهی که داره میچرخه اگر باشه، یا همون بحث جوشکاری موقعی که شما خیلی نزدیک میشی، هم بحث آسیب رسوندن به چشمی که عینک مخصوص میخواد و مسائل دیگه، رعایت نکنه. ببینید چیزی نیست که یه نفر یه 20 خورده ای سال متوجه نشه. خب این مثالی که شما زدید مثل اون دکترها نشه که قبل از عمل جراحی میگه که من چی میکنم، ولی دیگه همه هزینه ها و همه چی مسئولیت به عهده خودت. خب باید اونم حواسش جمع باشه دیگه. بنابراین دو طرف هست، اینجا هم عرض کردم کارفرما و کارگر دو طرف هستش. آموزش داده داره داده میشود داخل دانشکده هم به صورت تخصصی تر، دانشکده مواد یه سری چیزایی داره، دانشکده ریاضی، دانشکده صنایع، کشاورزی، مسائلشون مختلف هست. اردیبهشت هر سالی داره برگزار میشه، دانشکده برق به صورت مبسوط داره واقعا یه کورس یه واحدیه فکر میکنم تو طول سال داده میشه. دیدید بعضی از دانشجوها یا بعد حتی بعضی از دوستان هیئت علمی نمیخوان یه سری چیزا رو رعایت کنن. خب این دیگه تقصیر با خودش میشه، ما اون قسمتشو میگیم، وگرنه تشخیصش خیلی راحته دیگه. شما اگر
عذرخواهی میکنم، خب ما که برای دانشجوی لیسانسی که الان میاد کارگاه میگیره که هیچ کلاس آموزشی برگزار
لیسانس نکرد. بله بله قبول دارم.
خب این دانشجوی لیسانس هم بیشترین کسایی هستن که ما بهشون بله. سرویس میدیم و
لیسانس رو من کاملا تو شورا مطرح شده که حالا این آموزش های چی بهش میگن، تکمیلی بهش میگن، مهارت ها میگن، همین پردیس دانشگاه داره انجام میده. یه قسمتیش یکیش بله
تم دانش،
بله تم دانش، یه قسمتیش همین مسائله که بچه‌ها باید ظاهراً یه قسمتی از اینا رو بگیرن، تعداد از واحدها رو به صورت انتخابی حتما باید بگیرن. بچهای کارشناسی رو قبول دارم. خب مسئولیتش یه مقدار میفته اون کارشناس آزمایشگاه که یه مقداری جلسه اول یه پاورپوینتی داشته باشه، یه چیز درد یه روبی مسائل اینجوریه، خطرات اینه رعایت کنید. خب وگرنه اون وقتی آموزش ندیده واقعا اون برگه اون دوستانی که گفتم شهید نیکبخت بیکار نشستن، اونا دیگه میدونن این چیزا رو، میگن آموزش ندادی ها، حتما مقصر دانشگاست. ولی بچهای تحصیلات تکمیلی و ارشد اکثرشون میدونن، اکثرشون آموزش دیدن. بفهم
من سوالم راجع به کارشناس آزمایشگاست.
بله بله داره، حالا فکر میکنم اون قسمت های دکتر بهتر میدونن، به صورت پراکنده داشته انجام میشده متاسفانه. یعنی هر قسمتی از دانشگاه یک حالا خوبم هست بالاخره رو به جلو هستش، ولی ظاهرا قراره متمرکز بشه و توی بحث ارتقاشون مسائل دیگه هم به صورت حالا کلاسیک آموزش داده بشه. وگرنه اونم نکته خوبیه به خاطر اینکه یه جورای سیفتی آفیسر ها اینا هستن، یعنی ما نیستیم، دانشجو بعضی وقتا هستن نیستن، اینا هستن که دوستانی که همیشه زحمت بکشن هستن داخل آزمایشگاه، اونها یه جورایی همین که عرض کردم خارج از کشور میگفتن سیفتی آفیسر، آموزش خاص دیده بودن. نمیدونم چقدر قراره این کار جدی تر بشه. حالا بفرمایید
توی شرح وظایفشون هایی تو که اخیراً اعلام شده به کارشناسان آزمایشگاه، شرکت توی این کارگاه الزامی شده و مرکز بهداری دانشگاه هم قراره که این کارگاه رو به شکل مرتب برای کارشناسان آزمایشگاه برگزار کنه.
پس متمرکز شده که سیلابسش مشخص باشه. همه
چیز هم که افتاده که حالا هم سوال منم هم در واقع تو این راستا بود، بحث دستور کار آزمایشگاه آیتور.
بله.
ما تا حالا بحث ایمنی توی دستور کار آزمایشگاه نبوده، الان
که اخیراً اضافه کردیم
آزمایشگاه رو اضافه میکنیم که یه بحث ایمنی هم در واقع توی هر آزمایش اضافه بشه. ولی نمیدونم این سوالی هم که من پرسیدم در واقع برای همین بود که آیا اگر توی دستور کار آزمایشگاه یه بخش ایمنی باشه شما تذکر بدید که باید عینک استفاده بشود، آیا این از نظر حقوقی کافی است برای دانشگاه یا خیر؟
اگر خود دانشجو آموزش دیده باشد. ببینید مثل اینه که یه دانشجو داشتیم چند روز پیش اومد گفت که من تازه امشب فهمیدم، یعنی امروز فهمیدم فردا امتحان دارم. جالب بود حالا برای اینکه فضا هم یکم عوض بشه، پایان ترم اومده اون روز قبلش میگفت من تازه متوجه شدم من گلستانو دوست ندارم چک کنم آدم گرفته بوده حذف کرده، کاری کرده، فکر میکرده حذف شده، یا به یکی از دوستاش گفته حذف کن، باور کنی روز قبلش اومده بود. خب من باور نمیکردم دیگه، یعنی حالا باور میکنم، میگم تو با این سن و سالت یعنی نمیدونستی، یه بار این سامانه گلستان رو چک نکردی. بنابراین دانشجوها یه سری چیزها رو واقعا میدونن. الان وقتی میریم تو آزمایشگاه بهشون تذکر میدیم، میدونه. برای چی بهش میگم؟ نمیگه من نمیدونستم. خب به خاطر که آموزش داده شده برای تسویه تکمیلی و دکترا. حالا یه دکترم اشاره خوبی بچه‌ها یه کارشناسی کردن، برای من آموزش ها داده شده. تو همین کارگاه هم بریم، بالاخره تجهیزات فرسوده هستش، هنوز خیلی چیزا هست. تو کلاس ها میگیم میرید حالا پیش استادتون، میگه من پول دستکش نمیدم بهتون، گرانت هم نمیدونم، پژوهان هم اینجوریه اونجوریه، بگه چقدر پول داریم تازه برای شما دستکش بخریم. به دانشجو راستش خودم میگم، میگم که بعضی از شماها کرم میگیرید ماهی 100,000 تومان داری خرج کرم دست میکنید، میشه دو نفر سه نفر بشید دستکش لاتکس بخرید با هم دیگه شیر کنید. یعنی این قسمت هم واقعا قابل حله، تجهیزاتی که نیاز هست برای محافظت. بنابراین اگر میدونه که دانشجوی تحصیل تکمیلی و دکترا میدانند تجهیزات اگر نباشد مقصر دانشگاه میشه، اگر باشد مقصر اون میشه، و عملی هم که انجام میده به اونم بستگی داره دیگه. بنابراین تنظیم یا اتصال سیستم ارتینگ دانشگاه مواد باور بفهمید، سال 92 ما چک کردیم، چهار تا چاه ارت داره اطرافش، هیچ کدومش به دانشگاه وصل نبود. خب یعنی تصور کنید هست ولی استفاده نمیشد. این یه تقصیر دانشجو واقعا نیست، اگر دست بزنه به تجهیزی، برق سفاز ممکنه آسیب بهش برسونه، حتی به منجبه فوت بشه، مقصر دانشجو تو این زمینه نیست. به خاطر اینکه سیستم ارتینگ دانشگاه باید وصل میکرده، الان وصل کردیم. خب خیلی از تجهیزات هست، الانشون میدیم، تجهیزات هوم مید میسازن به قول معروف، خودشون درست میکنن، چهار تا چیزو سر هم میکنن تجهیز میسازن، فکر ارتینگش رو نمیکنن، یا از این اکستنشن ها میخرن، از این رابطه‌ای که چیه ارتینگش قطعه. خب این دیگه تقصیر خودشه، تو کلاس گفتیم از اینا استفاده نکنید، سیستم ارتینگ تا پشت تجهیز شما اومده، اگر اینو بزنید اتصالو قطع میکنید، تجهیزی که دارید وصل میکنید دیگه به ارتینگ وصل نیست، به خاطر اینکه شما یه رابطی استفاده کردید، رابطی ارزون قیمت. این آموزش ها داده شده کامل، مستنداش هم هست. برای این نگاه کنید، بستگی به موردش داره، و ولی واقعا نمیخوایم از سرمون باز کنیم.
آقای دکتر ببخشید،
بفرمایید. هم بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر کنم تکمیل فرمایش صحبتی آقای دکتر کردن و آقای دکتر هاشمی، این بحث آموزش صرفا نمیتونه مثلا حتی اون فرد مسئول آزمایشگاه رو مبری
بله
بکنه، یعنی
تو دستور عمل کارشون اومده که شما مسئولی،
اصلا مسئولا بله. و حتی موظفا اجازه ندن، یعنی ممکنه بله. مثلا تو استخمو داریم
بله.
که فرد مثلا غریق ایجاد میشه، غریق نجات هست، به اصطلاح مدیر استخ هست، خود مدیر به اصطلاح مجموعه هست
بله.
همه درصد میگیرن آه. اگه بر فرض فرد غریق شد، حالا درسته مثلا این
چقدر سهم داره هر کسی،
مثلا میگن چرا تذکر بهش ندادی، درسته مثلا خودش آموزش دیده و
بله.
ولی شما موظف بودی به عنوان غریق تذکر بدید
بله.
مثلا تو سالن های رزمی میگه مربی گفت که مثلا این کارو نکن، یا مثلا همچنان اون بله. بدون توجه بدید.
بس ببینید دو طرف هست بله. دو طرف هست، ما مسئول آزمایشگاهی داریم که سه تا شرکت بیرون داره، میمردی خیلی بی پرده با شما دارم صحبت میکنم، برای که اونجا رو میخوایم هدف بزنیم، سه تا شرکت بیرون داره، میگه این حقوق اینجا برای نمیدونم شکلاتمه یا هر چیز دیگه ای، اگر نیست اونجا و اتفاقی افتاد مقصر کی میشه؟ قرار سر کارش باشه. حالا دیگه ببینید دو طرفه هستش، واقعا نمیخوایم بگیم که یکی رو متهم کنیم، شما این کارو میکنید یا شما اون کارو میکنید، چجوری باشه. خب یه سری از این کلیپ های چی هست، من فکر میکنم ولی با بحثایی که پیش میاد من وقت کم میارم، یکی دو تا شالا بیشتر چیز نمی کنم در صورت بحث ایمنی مسائل، البته این حالا فیلم مستند هستش، یکم ناراحت کننده است ولی دیگه چاره ای نیست. من اکثر اونا که خیلی ناجوره رو چکار کردیم، حذف کردیم، سعی کردیم. حالا
all the tools used in construction The handheld grinder is one of the most potentially dangerous. Never use a grinder with an abrasive wheel that does not match the maximum diameter and RPM of the grinder. Never use a grinding wheel without a guard. Not only does the guard help protect you from flying debris, but it ensures you don't attach a larger grinding wheel than permitted. An over-rotated wheel can explode, sending shrapnel with enough force to maim or kill.
این کدوم سنگ هم یه کار معمولی هم تو خونه داشته باشید دیدید و هم دارن اوست و بناها میخواد کاشی ببرن لوله درست کنن، ده همیشه دستشون یکی هست. مثالش هم یکی زدم در یکی از این دانشکده ها داشت استفاده میکرد. اکثرشون میگن این الان داشت خودتون دیگه، حالا خدا رو شکر مشکل زبان هم ندارید دیگه، متوجه میشین، داشت میگفت که این گارد اطرافش خب باید حتما باشه، قطر سنگی که استفاده میشه استاندارد باشه. اکثرشون این گاردا رو میکنن، میگن بعد چه بازیه میندازنش دور و بدون عینک و اینا برای خودشون، و هر سنگی هم پیدا میکنن با هر شعاعی با هر قطری استفاده میکنن و هر لحظه ممکنه اینا یکیش منفجر بشه. حساب کنید تو خونه زن و بچه هستن اومده یه کاری میکنه، یه دفعه اتفاقی خدا نکرده میفته. اینا رو داریم میگیم که مقداری لااقل ازش فاصله بگیریم یا یه تذکری بهش بدیم یا کاری که انجام میشه. باز یکی از مثال ها هست برای چیزایی که گردنده هستش، تجهیزاتی که در حال گردش هستش. همیشه میگیم حالا توی آموزش ها که قسمتی از لباس که چی هستش آویزون هست، برای همچین کارهایی خوب نیست. تو خیلی از آزمایشگاه دستگاه گردنده داریم. این یکی از مثال هایی که حالا ختمه به خیر شد، لباسش رو گرفت خودش رو پرت کرد. ولی یه فیلم دیگه هست که من همینجا دارم خیلی دوست ندارم اینو نشون بدم، پاش گیر میفته تو همین چیز، فکر کنم یکی از دوربینا تو چین باشه، و تا میاد خودش پرت بشه اینقدر اینو میچرخونتش دیگه، این سرش میخوره به اطراف اینجا، واقعا مثل فیلم های وحشتناک چی میشه، چیزی از سرش نمونه، دور تو دور اینجا پر از خون میشه. فیلمشو دارم، خیلی ناراحت کننده است. در صورت تمام این دستگاه گردنده رو ما داریم. خب روپوشو خیلی از دوستان میپوشن، دکمه هاشو باز میذارن، یعنی میخوان یه چیزی رو استفاده کنن، ولی همین که باز این باعث میشه که اگر دستگاهی گردنده باشه بلافاصله چیکار کنه، بگیرتش. خب بریم سراغ ارگونومی. من نمیدونم ساعت استراحت کیه. 3. خیلی خوب، از ارگونومی شروع میکنم، یه مقداری عمومی‌تر هستش و بیشتر نیاز داریم. خیلی از شما میدونین ارم، حالا ارگونومی رو میگیم مهارت یا علمی که طراحی مشاغل و محیط های کار برای تطابق با توانایی ها و محدودیت های انسان هستش، یعنی علمی که این تطابق رو چکار میکنه، تعریف میکنه تناسب کار با فرد و علم متناسب کردن شرایط محیط کار و نیازمندی های شغلی با توانایی های فرد. خب ما چکار میکنیم؟ ما سر کلاس وامیستیم تدریس میکنیم و پشت کامپیوتر میشینیم، کار نشستن داریم. همین دوتا رو ما در موردش صحبت میکنیم، در مورد اینکه حالا یکی کار نمیدونم خمکاری داره توی کارخونه ای، کار تکراری داره، از صبح تا شب داره کار تکرار میکنه، پشت میز وایسته، در موردش کمتر صحبت میکنیم، بیشتر اونی که ما خودمون احتیاج داریم. کارمون بیشتر نشستنی هستش. حالا دوستانی که خدای نکرده کارشون به چکاپ پزشکی رسیده، میبینید دکترا میان کار چیه؟ هیئت علمی هستین، خب باشو بیا، میدونم مال چیه، مشکل چیه، همش نشستید. خب بیشتر چی داریم؟ کار حالا فکری و بیش از حد نشستن دوستان یه همچین عوارضی رو داره. محدود شدن به متابولیسم و تغذیه دیسک ها به دلیل فشار وارد برنها و تحلیل تجریشون، گردش خون ضعیف در پاها و عضلات کمری و پشتی، خیلی از عروق میدونه از کنار پا رد میشه دیگه، مثل شلنگ آبیه که شما تا میشه چی میشه جریان ضعیف میشه. وقتی شما ساعت ها نشستید قسمت پایین پا و ارتباطش با پایین تنه با بالا تنه تقریبا قطع میشه. ضعیف شدن قلب، بفهم، به هم خوردن تناسب اندام. دوستانی که حالا آقای دکتر از تربیت بدنی هم اینجا تشریف دارن، خدا رو شکر، فردا ایشالا بیشتر در مورد اینا صحبت میشه دوستان دیگر. ولی این و بی‌حسی و تورم پاها به خصوص بعد از بیدار شدن از خواب شاید بیشتر حسش کنید. عوارض کار چی هستش؟ نشستن بیش از حد هست. به اینجور نشستن شما بیشتر آشنا هستید. حالا مثال های دیگه شم میاریم. ببخشید من یه عکسی زیر این داشتم، فکر میکنم چیز شد، این عکس رو باز خودم گرفتم. مثل خیلی از تکنولوژی هایی که میاد وارد مملکت میشه ولی هنوز خیلی اطلاعاتمون کمه، فرهنگمون ضعیف هست، تو سبزی فروش دم خونه ما میه مثلا لپتاپی هست و البته خیلی سبزی فروش مدرنی بود. نگاه کنید کپسولاتش شمشانی هست، اینا رو در مورد صحبت میکنیم. جعبه کمک های اولیه داره، حالا یه سری برق و اینا رو متوجه شده که نباید این زیر باشه، اینا خیسه بالا گذاشته، ولی نگاه کنید اینم داره. لپتاپیه که خیلی ها تهیه میکنن و هنوز نمیدونن این لپتاپ قراره کجا استفاده بشه. خب آشنا هستید با این جور نشستن و کار کردن با لپتاپ و یا به خصوص این یکی با اون عکسی که قبلش نشون دادم؟ خیلی از ماها متاسفانه نوک صندلی میشینیم، قوز میکنیم و پشتمون هیچ جایی ساپورتی نداره، یا حالا از لپتاپ استفاده میکنیم با انواع اقسام حالا شکلها. متاسفانه نتیجهش چی میشه؟ بفرمایید. کمر درد میشه. این آقایی که میبینید کمر درد داره و خیلی از دوستانی که احتمالاً تجربهش کردن، خود منم تجربه کردم، اینه که قلب سالمه، مغز سالمه، کارهای خیلی قشنگی میکنه. پتنت از خودتون، از خودمون بیرون میدیم، مقاله ISI چی اینا، شاخصایی که درست یا غلط بالاخره داریم، تدریس خوبی داریم، استادانمای خوبی هستیم. ولی کمر درد باعث میشه که بیشتر از یکی دو ساعت نتونیم رو پا وایسیم، بیشتر از یکی دو ساعت بیشتر نتونیم با دانشجو تعامل کنیم، حتی رانندگی کنیم، حتی مسافرت بریم، راه بریم. یعنی همه جای بدن سالمه، ولی این کمر درد که سراغ خیلی ها میاد و متاسفانه خیلی ها یعنی احتیاط نمی کنن، متاسفانه همچین شرطی رو ایجاد میکنه. درست نشستن دوستان اینه که الان میبینید ارتفاع مانیتور، چون زیاد با کامپیوتر کار میکنیم، با حدودن با بالای سر شما باید یه جا باشه. اگر نیست چند تا از این کتابایی که هست، یا قوطی پرینتر، نمی قوطی هر چیزی، ماوس هر چی هست، بذارید زیرش که این بیاد ارتفاع بگیره که نخواین دلا بشین مثل این. پشت ما باید چی باشه؟ پشت ستون فقرات و قسمت باسن باید حتما ساپورت داشته باشه. یه جورایی سنگینی بالا تنه باید روی پشت باشه. یه جورایی حالا بحث تجزیه نوروهاست دیگه، دوستانی که مرتبط هستن دونن. آرنج تقریبا 90 درجه و حتما صندلی چی داشته باشه؟ دسته داشته باشه و این سطح دسته صندلی با سطح میز تقریبا یکی باشه. پاها حدودا 90 درجه ولی آویزون نباشه، یعنی دست اینجا زیرش چی باشه؟ بره آزاد باشه. این درست نشستن هست. هرچی از این فاصله بیشتر داشته باشین زودتر به کمر درد و یه جورایی کمر درد دائمی که تا آخر عمر با طرف هست، یعنی شما این دیسکایی که میگن عمل میکنن یا ترمیم میشه، خیلی هاش این اتفاق نمیفته. یه کلیپ باز حالا ساده هست که اینا رو شاید بهتر چی کنه تصاویر. ما دوستان کلن با این کار مخالفیم، یعنی هرچی وسایل الکترونیکی نزدیک بدن باشه آسیبش بیشتره. خب خب قرار نیست یه صندلی 5-6 میلیون تومانی بریم بخریم، یه چیزی که ارتفاعش مناسب باشه. یه اکسترنال کیبورد هم هست، کیبورد خارجی که قیمتش واقعا زیاد نیست، قابل تحمله، میشه با لپتاپ همینجور عمل کرد. چقدر زده بود؟ حدود 30 دقیقه، ولی ما قانونی که حالا بیشتر مرسوم هست 50-50 هست، 55 50 دقیقه نشستن. حالا چه با کامپیوتر کار میکنید چه نمیکنید، به خاطر هم بحث که گفتم این عروق خون رسانی درست انجام نمیشه، به صورت ناقص انجام میشه. 5 دقیقه به صورت ایستاده یا را برید، به خصوص تغییر وضعیت بدید را برید که بهتر. 55 حالا یه سری میگن ما دیگه نمیخوایم، ما میخوایم زود پیر بشیم، نمیدونم مشکلی نیست دیگه، اونا با خودشون. اگر کسی 30 سال کار نشستن داشته باشه حتما مشکل پیدا میکنه، شک نکنید. این چیزیه که ما همیشه با لپتاپ کار میکنیم. دوستان ببینید، یا از اون کتابا استفاده کنید اگر نمیخواید هزینه کنید، یا یکی از این خنک کننده ها هستن که زاویه دارم هست، میتونید شما بازش کنید. یه کیبورد خارجی میخرید، صندلی هم بالاخره میشونی، واقعا صندلیو با هر مشکلی هست، به خصوص ارتفاعشو که دست باید اینجا زیرش آزاد باشه، یعنی پا نباید آویزون باشه. بگیرید یه موس خارجی، یه کیبورد خارجی، و این خودش باعث میشه که خیلی از مسائل رو حل کنه اگر با لپتاپ زیاد کار میکنه. اگر با دسکتاپ که دیگه مسائلشو گفتیم. خب دوستانی که زیاد میشینن باز نگاه کنید، 4 دقیقه تمرین، بیشتر از 4 دقیقه هم طول نمیکشه برای که شما کمر درد نگیرید. کمر درد هم گفتم بسیار وحشتناک هست، کسایی که دوچارش شدن خیلی راحت میتونید از گوگل سرچ کنید همینو، یا مثلا تمرین های چی بزنید به دیوار دفترتون، پرینتش کنید بزنید دیوارتون، هر دفعه یکی دو تا از اینا رو انجام بدید. نیازی نیست اگر حوصله‌شو ندارید یا وقتشو ندارید، ولی 4 دقیقه واقعا ارزش داره شما از این کمر درد وحشتناک نجات پیدا کنید. برای چی؟ کسایی که آفیس نشین هستن، پشت میز نشین هستن. چه جوری میشینیم؟ معمولا اینجوری هستیم دیگه، تو مکانهای عمومی، اتوبوس، هواپیما، جای دیگه که میریم معمولا اینطوریه. شما اگر 12 پوند حالا وزن بالاتنه و یه قسمتی از بالاتنه نزده میگه، اگر اینجوری بشینی داره 3 برابرش به ستون فقرات داره عرض بوزتون نیرو وارد میشه، در صورتی که اگر درست نشسته بشه همون مقدار داره وزن وارد میشه. بنابراین درست نشستن یکی از اوناست که باز ما شورای دانشکدمون صندلی های عهد خیلی قدیم داری، هرچی هم بهشون میگونی رو عوض کنید. نصف از دوستانی که حدود 30 نفر هیئت علمی داریم اینجوری میشینن، وقتی که حالا بحثای خیلی چالشی هم میشه دیگه، شاید طرف یکی دو ساعت اینجوری نشسته. چه جوری بار بلند کنیم؟ ما قراره باری بلند کنیم، بله، شما دلا میشید، 4 کیلو میوه از صندوق عقب ماشینتون بردارید، ساک مسافرتی رو بردارید، از تو تاکسی بذارید برید فرودگاه، یا مسائل دیگه ای چیزی تو خونه میخواین جابجا کنید، درستش اینه. این خیلی آشناستی ها، دلا میشیم، بار دور از بدن، و اگر هرچی وزن داشته باشیم داریم 9 برابرش رو به ستون فقرات وارد میکنیم، مثل یه تیره یه سردرگیر هستش که دیگه آشنایی همه داریم. بهترین راه بلند کردن اجسام چجوری هست؟ اینطوری شما بشینید، از پاها کمک بگیرید، بار نزدیک بدن باشه، بین دوتا پا در حدی که میشه، و بعد اینجوری بار رو بلند کنید، وقت بعد همون مقدار به ستون فقرات. خیلی سنگینه، لطفا قهرمان بازی در نیارید که حالا جلو زن و بچه ما این ساکو دیگه خودمون برش میداریم، نه بگید که کمکتون کنه. دو نفر بشه خیلی بهتره. بنابراین این این کاریه که ما انجام میدیم معمولا، دولا میشیم پاها راست و یه باری رو دور از بدنمون برش میداریم، ولی درستش اینه که هرچی میتونی پا رو باز کنیم که بار نزدیک گرانیگاه بدن بشه و اون بحث این فاصله رو چکار کنیم؟ کوتاهش کنیم. و اگر میخوایم چیزی رو بلند کنیم اینطوری. بریم سراغ قسمت بعدی. پس در همین حد ما متاسفانه در به خاطر وقت بیشتر نمیتونیم صحبت کنیم، ولی کلیپ های مختلفی توی گوگل و جای دیگه هست، فضای مجازی میتونید ازش استفاده کنید. در صورت به خاطر شغل نشستن بیش از حد باید خیلی بترسیم. مواد شیمیایی، کار با مواد شیمیایی من میذارم آخر کار که مسائلی حالا مهمتری هست در موردش صحبت میکنیم. اگر اجازه بدید بریم سراغ ایمنی و اولین قسمتش کار با این کپسول های تحت فشار هست. خب این کپسول هایی که همین خیابونه شاپور سابق یا فکر کنم کاشانی باشه یا بهشتی، شهید بهشتی، از پل فلزی که وارد شهید پزشکی میشین اینه، مثل لاستیک های اونور خیابون و نمیدونم یه سری چیپس و پفک و اینا میذارنش کجا؟ برای تبلیغ مغازشون میذارن کنار پیاده رو و داخل مغازش هم حالا عکس یاد دارم من گرفتم، نه اطلاعی داره مند خدا که اینا چی هستن، فقط میخواد بفروشه دیگه. بهش میگم پره، میگه آره پره آقای مهندس، بیا بردا ببر. واقعا پره دیگه، یعنی دیگه کار بدتر هم میشه، بدون حفاظ بدون نگهدار اینجا گذاشته شده. خب چی هستن اینا؟ تحت فشار یه سری از گازها رو ما داخل اینجا کردیم که بعدش بتونیم ازش استفاده کنیم. نکته اینه که نوع گاز دوستان اصلا مهم نیست، ممکنه هوای فشرده فقط باشه. مشکل چیه؟ فشرده بودن یا متراکم بودن این گاز داخل اینه که اگر منفجر بشه یا اون شیر سرش به خصوص بشکنه، گاز هرچه هست با فشار خارج میشه و نیروی عکس العمل باعث میشه که خود کپسول از اون طرف چی بشه؟ حرکت کنه، میشه اجدری که واقعا هیچ کنترلی روش نیست. برای بعضی وقتا میگه که آقای مهندس اینا مواظبش باش، میگه آرگونه، نیتروژنه، نگرانش نباش، مشکل گاز نیست، نوع گازش، هرچند اکسیژن و هیدروژن بدترین اونهاست ولی مشکل متراکم بودنشونه. بنابراین این گاز، حالا کپسول پرفشار، هر چیزی که باعث تخریبش میشه، نزدیک جایی که حرارت هست نباید قرار بگیره و عرض به حضورتون موقع هم باید بسیار مواظب بودیم که حالا اصولش رو میگیم و بحث مواد آتشزا و رگولاتور که جلوتر این رو باید در مورد اینها رعایت کنیم. خب آزمایشی انجام شده فقط به صورت مصنوعی، سعی کردن که چون وقت نیست سعی میکنم یه مقدار اینو ببرمش جلوتر که وقت کمتری بگیره. خب ببخشید، نه بسخواهی میکنم. پس با یه گیوتینی شیر بالا سر این کپسولا رو چکار کردن؟ میشکننش. توجه به سایز کپسول بکنین، از این کپسولای خیلی کوچولو هستش. تصور بفرمایید این کپسول هایی که گفتم کنار خیابون میذارن از اون بلند ها هست، یه متر و نیم حدودن بیشتر هستش، اگر نه همچه اتفاقی براش بیفته ببینین چی میشه. باز این حالا انیمیشن هستش. When a typical cylinder is filled to its design pressure of 2400 PSI,
It will contain almost 300 cubic feet of atmospheric pressure gas, or about 160 times the internal volume of the cylinder. This compression of gas represents a tremendous amount of stored energy. If the outlet valve is broken off, the sudden release of compressed gas can turn the cylinder into a missile with energy to shoot through a cinder block wall. In one reported incident, a damaged cylinder penetrated two sheet metal walls before becoming airborne and exiting through the roof. The tank reached an altitude of 140 feet before falling back through the building's roof a second time. When a steel cylinder becomes a projectile, it can move with great force, at high speeds, and in unpredictable directions, with the potential to cause serious or fatal injuries.
خب. اینا نمیگیم که حالا نگرانی باز بیشتر بشه، هر جای این کپسولا رو دیدید بترسید ازش، ولی باید هشدار داد دیگه. نزدیک عید که میشیم، آی فروش ها یه دونه کپسول اکسیژنشو گذاشتن کنار مغازه بدون حفاظ، حالا اصولشو میگیم، و دوتا ماهی میدازه تو پلاستیک، بعد اکسیژن میزنه توش، کام کنه پر از اکسیژن میکنه سطحشو و میبنده سرشو، که این به صورت بادکنک میشه برای که این ماهی ها تا خونه مثلا مشکلی برایشون پیش نیاد. بپرسی الان این اکسیژن کپسول پرفشاره، میگه آره این همیشه هست، اینجا مشکلی هم نداریم. از اینجا بگیر تا حالا تو خونه ها که داره استفاده میشه برای کسایی که ناراحتی تنفسی دارن، و حالا یکی دو تا عکسش هم من دارم از جاهای دیگه. این قرار بوده این کپسول اینجا باشه، نگاه کنین این همین سوراخی که ایجاد شده و رفته افتاده اینجا. بنابراین به محضی که مشکلی برش پیش بیاد، حالا هر جاییش ممکنه پاره بشه یا حالا شکسته بشه، به خصوص قسمت شیرش که دیگه ضعیف‌ترین جاش هستش. این گاز هرچی هست، هوای فشرده هست یا اکسیژن، هرچی با فشار از این ور خارج میشه و خودش از اون طرف راه میفته. حالا نگاه کنید دور تو دور ما چقدر از این کپسولا هست. چه جوری باید باشه؟ همیشه باید اینا بسته باشه، حتی اکثر دو تا سیلندر و چی باشه بسته باشه، حتی یک ثانیه. این کار حالا اصولی تره، لاغر آدم تو این مغازهای شاپور قدیم که میره انتظار داره یه چیزی اینطوری دور تو دورش باشه، نیست متاسفانه. حتی اینطوری هم نیست، یعنی این زنجیرا هم که اصولی نیست باز ندارن، همینجور کپسول آزاد هستن. این یکی از همین جاست که دارن کپسولاشو پر میکنن و این قسمت اکسیژن حالا سعی کرده جدا کنه نسبت به بقیه گازها. بعد هر کی هر چی میخواد این تای کپسولا پرت میکنن پایین. من اونجا وایسادم یه نیم ساعتی نگاهشو میکردم. خب بعض وقتا از این ورم میفته، حالا یه سری تاکسی و اینات که برای تو خونه ها میبرن یا آزمایشگاه ها و بیمارستان ها، یه سری هم اینات که دیدید وانتا میخوابوننشون کف وانتو میبرن. برمانه از داخل اینجا ممکنه اینا معیوب باشه. من واقعا تا اینو دیدم این کارخونه رو دیگه سعی کردم فاصله بگیرم همیشه از این کپسولا، چون همینجا ممکنه این مشکل داشته باشه. شیرشو یه ضربه‌ای بهش بزنن و وقتی پرش میکنن دست ما میرسه اونجا منفجر میشه. چجوری باید حمل کنن اینطوری؟ نگاه کنید کفش ایمنی پوشیده، عینک محافظ چشم گذاشته، دریه اینو بسته، دریه کجا رو؟ دریه حالا محافظ شیرش رو بسته. این گاری که داریم باید حتما زنجیر داشته باشه، حتی یک ثانیه هم نباید بدون این کپسول بدون زنجیر باشه و به این صورت داره حملش میکنه، یعنی بسیار مواظب. حالا برید این ور اونور دانشگاه یا بیرون نگاه کنید تو همون شاپور، اگه کسی این کپسولا رو بخره میذارنش رو زمین با لگد میزننش، اینجوری میچرخه و میچرخه تا برسه دم وانت. حالا یه بار میبینید حتما اگر از جرأت شدید. حتما باید از نور مستقیم خورشید، سرمای زیاد و شعله و مواد حالا وسایل و ادوات الکتریکی دور باشه، از محل جوشکاری باید دور باشه و از عرض به حضورتون بر حسب نوع گاز باید جدا سازی شده باشه، اکسیژن جدا، هیدروژن جدا و بقیشون هم جدا باشن. چیزایی که باید در مورد اینها رعایت کرد. و مسئله بعدی ریگلاتورها هستن. ریگلاتور همین آن هستن که اگر اینجا باشن، چیزی که رو سرش بسته میشه برای اینکه فشار گازو چیکار کنیم یه مقداری کمش کنیم. اینا نگاه کنید، یکی از کورهایی که دانشکده مواد داریم اینو باور بفرمایید، صبح این میزو میکشیمش عقب، شب که برمیگردیم یعنی فردا صبح که برمیگردیم اینو آوردنش دانشجوها جلو. خب میخوان حتما این دستشون روی شیر گاز باشه که به موقع ببندن بازش کنن و نزدیک کوره باشه. حالا هرچی میگیم، خب حالا بست آوردیم، مهار آوردیم، اینا بسته شده تموم کپسولا، ولی نزدیک هیچ چیزی که حالا منبع گرما باشه نباید باشه، ولی خودشون جا به جا میکنن. چیزی که ما از شما انتظار داریم اینه که اینا رو بهشون یادآور بشین. بعد متاسفانه برخوردهایی میشه، حالا یادآوری میشه، نمیدونم چی میکنیم، بازم متاسفانه رعایت نمیکنن. این رگولاتور هست دوستان، رگولاتور برای گاز اکسیژن و هیدروژن فقط جدا هستش، برای بقیه گازا مشترکه. اون دو تا گازی که بیشترین خطر رو دارن. در دانشگاه ما گفتیم اینا رو خودمون عوض میکنیم، لطفاً دست بهش نزنید. به محضی که آچار میزنن یا آسیبی بهش میرسن ممکنه ضربه بزنن و این همون جایی که اگه بشکنه فاجعه درست میشه. برابر این رگولاتورها باید چی باشن؟ خاص خودشون هستن و عرض به حضورتون دیگه بدترینش این کپسولای اکسیژن هست که مشکی رنگه. عرض کردم بعضی وقتا رنگاش رو قاطی میکنن، وقتی که میفرسی یه کپسول دیگه بهتون میدن. اکسیژن دنبال چی هستش؟ یه هیدروژنی که توی مواد عالی هست، از جمله گریس ها و چربی ها و این چیزا. نگاه کنین لباس کارشو طرف گذاشته کنار اینجا، حالا این عکسای قدیمیه، اینا جا به جا شده همشون، مهار داره خوشبختانه، ولی کافیه مقداری چربی موقعی که داریم استفاده میکنیم آغشته بشه و بعد وقتی میخوایم استفاده کنیم منفجر میشه. این بحث اکسیژن هست. همین اکسیژنی که توی مای فروش هست، جای دیگه هم هست، از همین اکسیژن با حالا غلظت های مختلف استفاده میشه. سعی میکنن بعضیا که آگاه نیستن رگولاتور رو با چی ببندن؟ با تفلون ببندن، میخوان آب بندی کنن. تفلون خودش ماده عالی هست، به محضی که گاز اکسیژن باش تماس پیدا میکنه منفجر میشه. بنابراین برای بستن اینها جنسش دوستان از آلیاژهای برنج هست، خود آب بندی شونده به قول معروف هستن، نیازی به این که با تفلون و اینها شما آب بندی کنی نیست. برای هیچ کدوم از این رگولاتورها نیاز به تفلون نیست و به خصوص حالا اکسیژن باید دور از چی باشه؟ غیر از که دور از حرارت و جوشکاری و این چیزا باشه، ضربه بهش نخوره، باید دور از مواد آلاینده باشه. این هم یکی از کپسولایی که نگاه کنید کناره پرسه. این پرس اگر چیزی پرت بشه موقع پرس کاری، بعضی وقتا پرت میشه دیگه، ممکنه بخوره به چی؟ بخوره به همین رگولاتور. اینا خوشبختانه تمومشون جابجا شدن کارگاه ما. نگاه کنید با یه سیم برقی چیزی همینطور مهارش کرده دم دستی. این چیزیه که متاسفانه تو خیلی از جاها شما میبینید دانشگاه‌ها و کارگاه ما هم هست، هنوزم هست. باز کپسولای بدون مهار حتما باید به دیوار مهار شده باشن با زنجیر و حمل نامناسب و چی؟ کپسولای پشت ماشین ها که باز نمیخوایم کسی دیگه بترسه از این به بعد سوار ماشینا نشه، ولی متاسفانه هست. شاید دیده باشین این کلیپو، همین وانت آبی رنگو نگاه کنید داره گاز میزنه و منفجر میشه. حالا تموم کپسولا اینجوری نیست که پشت ماشینان، این احتمالاً یا جوشکاری شده یا توی نصبش مشکلی داشته یا یه کاری باش کردن. تمومش اینجوری نیست. مشکل کجاست؟ اول اینجا میگن سرنشین و پیاده شن لطفا. خیلی جا من دیدم طرف با گوشیش داره بازه میکنه و تو ماشین هم پاشن انداخته تو صندلی بیرون و از تو شیشه بیرونی شسته تو ماشین. خب نگاه کنید، برای خودمون میگیم دیگه، رعایت قوانین واقعا خیلی کار سختی نیست. وقتی میگیم اینجا سرنشین پیاده بشه، برای همچین مواقعی هستش. یه بار دیگه ببینید، این ماشینای بسیار قدرتمند و قوی هیکلی هستن، ببینید چه اتفاق میفته براش. بعد اینطوری میشه، این همونه تقریبا نصف شده. این ماشینی که به این چیز هست تقریبا نصف شده، پذیرایی همجا داخله دیگه نیست. ساعت 3 خیلی خوب، بسیار خوب. من برق رو میذارم بعد از استراحت یه روب، فکر کنم سه و روب شروع میکنیم دیگه. بله اگر تشریف میبرید بیرون 3:30 ما در خدمتتون هستیم برای قسمت برق.
خیلی ممنون آقای دکتر، خسته نباشید. متشکرم.